خارج اصول فقه، جلسه 45، شنبه 22 9 1404.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک، انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. عن ابی عبد الله الصادق علیه الصلاة والسلام فیما وعز الله عز و جل بهی عیسی علیه السلام: یا عیسی، انظر فی عملک نظر العبد المذنب الخاطع، ولا تنظر فی عمل غیر که نظر رب، و کن فیها زاهدا ولا ترغب فیها فتتعب. به مناسبت بحث هایی که شنبه ها محضر شما داریم، من این حدیث رو انتخاب کردم که بی ارتباط با بحث های مطرح الان کشور، مخصوصا بحث فقهمون، حالا چون نوبت اصول بود من در اصول آوردم، نیست. این حدیث گوینده اش خداست، اینو دقت کنید، خداوند بزرگ. مخاطب جناب عیساست، گوینده مخاطب، ناقل روایت هم امام صادق. مطابق فرمایش امام علیه السلام، خداوند به جناب عیسی 3 دستور میده. 1، وقتی میخوای کارهای خودت رو ارزیابی کنی، در کار خودت به عنوان کاری که خطا داره، اشتباه داره، نگاه کن و ارزیابی کن. اما وقتی به کار دیگران میرسی، نگاه خدایی و نگاه رب در کار دیگران نکن و نسبت به دنیا زاهد باش، غیر راقب باش، و الا می شکنی، هلاک میشی، اعصابت خرد میشه. حالا ترجمه میکنیم. این 3 دستور به جناب عیسی داده میشه. حالا برخی نکات رو عرض کنم. من برای خودم میگم فضلا، معمولا زیاد به مخاطب خطاب نمی کنم، ولی امثال خودمو که نگاه میکنم خیلی به این حدیث احتیاج داریم و خیلی غریبه. میدونید بعضی چیزا انسان باورم داره ولی نمیدونم چرا خلافشو عمل میکنه. نسبت به بند اول که خداوند میفرماید عیسی، در عمل خودت وقتی میخوای ارزیابی کنی، یه سهمی از اشتباه قائل باش. به قول اون ضرب المثل، تنها نرو قاضی و خوشحال برگردی. حالا شما نگاه کنید ما چقدر نسبت به کارهای خودمون اینجوری رفتار میکنیم. اگر غیبت میکنیم میگیم خود راست میگم، دروغ که نگفتم، حقشه. اگر خدایی نکرده دروغ گفتیم بگیم مصلحت آمیز بود، چاره ای نبود. اگر این توجیه عمل، یه دفعه نمیدونم تو این درس بود، درس تفسیر بود، محضرتون گفتم که ابلیس بیچاره سجده نکردنش نشد. میدونید چه موقع تیر خلاصی به ابلیس خورد و بیرونش انداختن؟ وقتی توجیه کرد، گفت انا خیر من خلقتنی من تین، خلقتنی من نار، خلقته من تین، انا خیر من، استدلال کرد مقابل خدا. اینجا بود که خداوند پرتابش کرد با اون سابقه عبادت 4000 سال 6000 سال، انداختش بیرون. این علتش این آقایون که انسان در کارهای خودش نگاه عبد مذنب خاطئ، تعابیر رو دقت کنید، عبدی که مذنبه، یعنی گاهی عمدن گناه میکنه، گاهی هم خطا میکنه، مذنب خاطئ. خب یک آدم مذنب خاطئ چه حق داره که خودش رو مطلق فکر کنه، حق پنداری مطلق، اینجوری بگیم، خودش رو حجت الحق، خودش رو میزان حساب میکنه؟ خب این بیشتر از این نمیشه بحث کرد، و الا میدانید که چقدر وقتی وارد تطبیقات میشیم چقدر بحث داره. خود توجیه گناه چه عالمه ایست، یا استسقار گناه. چون گاهی انسان گناه توجیه میکنه، گاهی میگه حالا این مهم نیست، ای کاش فقط این بود. مثلا این میشه استسقار گناه. تر همه این، تو این دستور همه اینا ممنوع میشه. سهمی از غلط برای خودت، سهمی از اشتباه قائل باش. این است و جز این نیست، این خلاف این دستوره. و اما دو، ولا تنظر فی عمل غیر که نظر رب. من دوست دارم شما با من همراهی کنید ببینید این منظور امام، منظور خداوند، البته چون قائل خداونده به جناب عیسی، این چیه؟ نگاه نکن در عمل غیر، نگاه رب. رب یعنی خداوند دیگه، رب. حالا بلدن باشید رب یعنی سید، یعنی مولا. ربابه هست، گاهی با ربیه اشتباه میشه، تربیت نیست تو رب، سید، مولا. نظر رب نکن. خب اول سوال ممکنه براتون پیش بیاد که خداوند همچون نگاهی، اگر نگاه، بالاخره ما خوبه همونطور که خدا نگاه میکنه به عمل دیگران ما نگاه کنیم، چطور میگه لا تنظر؟ گفته میشه لا تنظر، باید گفته میشد انظر در عمل دیگران، نظر رب. خب ببینید، من یکی دوتا توجیه میکنم، شما البته ممکنه کمک کنید، بالاخره شما جوانترها گاهی ذوقهای بهتری دارید. یکی این که ببینید، خداوند درست معدن عفو و بخشش و گذشته، اما وقتی میخواد عملی رو ارزیابی کنه خیلی نفیس ارزیابی میکنه. به عبارت دیگه مشکل پسنده، به همین خاطر هر عملی رو قبول نمی کنه. اینا رو بلدید دیگه. یه نماز ما میخوایم بخونیم، چقدر خداوند شرط و شروط میذاره تا قبول بشه، تازه بعد از صحت. یعنی خداوند مشکل پسنده. درسته معدن رحمت و بخشش، اما اونا مال بعد از نگاهه. یعنی ما دلیل نداریم که بگیم خداوند در اعمال انسانها نگاه مسامحی داره، با هر قصدی قبول میکنه، با هر رفتاری میپذیره، با هر گناهی همراه باشه قبول میکنه، نه. پس نظر و رب نظر نفیسه، نظر مشکل پسنده. خداوند میفهمد این مال منه، شما در کار دیگران این نگاه رو نداشته باشید. چرا؟ چون اگر این نگاه رو داشتیم دیگه عمل هیچ کس رو تأیید نمی کنیم. اینطوریه دیگه. انسان میخواد نقادانه نگاه کنه، چه بسا ستم بکنه. من یه چیز بهتون بگم، معمولا تو این موضوعاتی که من کتاب نوشتم، مثل عرف و عقل و مصلحت و اینا، یه وقت یه دفعه اتفاقی یه مقاله ای چیزی زیر دستم بیاد، ارزیابی نمی کنم. میگم چون بالاخره من هزاران ساعت، مثلا صدها ساعت روی این موضوع کار کردم، و انتظار بالاست دیگه که طرف اینجور بنویسه. خب یه طلبه جوان چجور میتونه مثلا این کارو بکنه؟ این یه نکته ایست که آدم گاهی نگاه مشکل پسند به کار دیگران معلوم نیست همه جا درست باشه. به عبارت دیگه خداوند تو این دستور میخواد بفهمد که حق نداری کار دیگران رو مته روش بذاری. این یه توجیه آقایون. توجیه دیگه که من از کلمه رب استفاده کردم، خب خدای متعال ربه. رب یعنی بلند مرتبه، سید، مولا. خب او میتونه نگاه مولویت، نگاه بلند به کار دیگران داشته باشه، تخطئه کنه، رد کنه، اما ماها نمیتونیم. خداوند میتونه قضاوت کنه کی اهل بهشت است، کی اهل جهنم، اما ما نباید این قضاوت ها رو داشته باشیم. ما کی هستیم؟ ولذا نگاه کنید، تعبیر داره نظر رب. یه دفعه تو عبارت بود نظر الرحمن، نظر الودود، نظر رحیم، که بوی رحمت و رأفت میداد. اما رب که میاد بوی مولویت میده، بوی تسلط میده. خدای متعال در نگاهش به کار ما نگاه یک مسلط علل اطلاق بر حقیر علل اطلاق. خب ما این نگاه رو میتونیم داشته باشیم نسبت به کار دیگران؟ یعنی نگاه حق علل اطلاق نسبت به باطل علل اطلاق. این حدیث میگه این نگاه مال خداست، مال شما نیست. شما همینطور که برای خودتون سهمی از خطا قائل میشید، رضا قرار شد که نظر به کار خود نظر عبد خاطع مذنب باشه، برای کار دیگران حظی از صحت قائل باشید. همینطور که اعتقاد خودتون رو احتمال بدید اشتباهه، احتمالم بدید طرف مقابل درست داره میگه. این دستور دوم. حالا ببینید آقایون چقدر اینجاها، من اول گفتم خودم رو عرض میکنم، فضلا جسارت نمی کنم، ولی تعارف بزنیم کنار، چقدر واقعا به قول معروف کمیت ها لنگه. ما برعکس عمل میکنیم، در کار خودمون نگاه قاطع به صحت داریم، در کار دیگران تا بتوانیم حمله بر خلاف، حمله بر بد. در یه روایت عجیبی است فضلا، امام، شاید امام سجاد باشن و حضرت امیر، دو تا روایته که اگر در کار دیگران حتی توجیه پیدا نکردید عوض بتراشید. اگر عوض داره که دارد، عوضش رو قبول کنید. اگر عذرم نداره یه عذری براش درست کنید، بگید شاید این بوده شاید اون بوده. به هر صورت و تا اینم نشه آقایون اخلاقها درست نمیشه، ممکنه عناوین بره بالا، هی نمیدونم عماد الاعلام، ثقت الاسلام، حجت الاسلام، والمسلمین، آیت الله، حضرت آیت الله، به همینطور حالا من بالاتر نمیرم. اما این اخلاق هنوز تو همون عماد العلماء که هیچی، تو همون جعیفرش کاشف الغطا میگفت، به خودش میگفت، شب که پا میشد برای سحر خطاب میکرد به خودش، میگفت حضرت آیت الله العظما شیخ جعفر کاشف الغطا، چیزایی که روز بهش میگفتن شب به خودش میگفت، سحر خودش به خودش میگفت. تو یه روز جعیفر بودی، عربا به جعفر مسقر میگن جعیفر دیگه، بهت میگن جعیفر، اومدی طلبه شدید، یعنی بزرگ شدی، گفتن جعفر دیگه نمیشه بگوی جعفرو، جعفرک، گفتن جعفر، بعد شدی شیخ جعفر، یه عبا انداخته رو دوشت، طلبه شدی، هی میومد بالا بالا بالا، بعد میگفت فراموش نکن که همون جعیفر سابق، فراموش نکن که همون جعیفر سابق. اگر اینجوری باشه اون وقت میشه کاشف الغطا. و اما دستور سوم که زیاد معطل نشیم، خداوند به جناب عیسی دستور میده، عیسی نسبت به دنیا زاهد باش، زاهد باش در دنیا، یعنی معرض باش و رغبت در دنیا نداشته باش، از دنیا رغبت کن، یعنی اعراض کن. جالبش این آقایون که اگر نکردی فتتعبو، تتعب، عتب، به معانی، نمیگم به معانی مختلف، من که معتقد نیستم اینا سه تا معناست، یکی شکستن یعنی میشکنی، یکی هلاکت، هلاک میشی، حتی شدت غضب پیدا میکنی. خیلی چیزا آقایون که بزرگان رو نه به غضب در میاره نه به خشم در نمیاره، نه خردشون میکنه، کنار بزرگترین مصیبت ها میگذرن و خرد نمیشن. چیزی که برای بعضی واقعا خرد کننده است، حالا این فتت اب یعنی اعصابت خرد میشه، چون هی ناهنجاری میبینی، انتظار بالا داری از مردم، این انتظار برآورده نمیشه، وارد یه جلسه میشی، انتظار داری حتما صف اول باشی، حالا اخیراً هم در اومده صف اولم چیز داره، رده داره، صف اول وسط صف اول، با دست راست صف اول، با دست چپ صف اول، باز اون تها چون تو دوربین نمیفته خیلی، بیشتر این وسط و این اطراف میفته. یا مثلا تو هیئت رئیسه اگه 5 نفرن وسط باشید، یا دست راست یا چپ، دست راست هم بعد از اون وسط کنار باشی. آقا چی بگم، فضلا، علما، بچه شدیم، اینا بچگیه، ولو سنا بالاست، عناوین بالاست، اما درگیری ها دیدید گاهی، حالا انشالله سنتون بالا میره، شاید هنوز شما مبتلا نشدید، مثلا شب جمعه نوه ها میان خونه آدم، مثلا این نوه ها مثلا سر یه چیزایی با هم دعوا میکنن، شما میخندیم که اینا سر چی مثلا دعوا دارن، سر هیچی، سر به نظر ما این میخندیم، شما فکر نمی کنید فرشتگان برای کار امثال من اون بالا میخندن؟ میگن این چی چیه؟ این یعنی چه؟ احسن الخالقین این شد، احسن الخالقین این شد، همشم مجازی. حالا مثلا فرض کنید من صفحه اول باشم، اون وسطم باشم، تلویزیونم هی بیاد رو من، بعد شبم شبکه قم پخش کنه، فردا صبحم همه یادشون میره. غیر از اینه؟ یعنی ببینید دوچار توهمیم، بچه شدیم، فکرها اومده پایین، ریخته، ریزش کرده، ولذا مثلا این طرف میره هر جا جابود میشینه. این چقدر راحت تره تا اونی که مقید باشه به جاب. عرض کردم حالا هی هم داره چیز میشه، سختر میشه کار، و بعدش هم خب اعصابش خرد میشه دیگه، ناراحت میشه، خشمش افروخته میشه. به هر حال امیدواریم فضلا شماها جوانتر از ما اید، پاکیزه ترید، نفیس ترید، واقعا دعا کنید. یعنی من که میگم التماس دعا یه چیز عادی نیست که حالا عادت شده بگیم به یه نفر بگیم التماس، واقعا نه، با تمام وجود آدم باید از دیگران التماس دعا داشته باشه که واقعا فردای قیامت حساب ها دقیقه. اینم بلدید که خداوند سریع الحساب هست، درسته؟ سریع الحساب، و بعد از حساب ممکنه آلاف الوف ببخشه، اما هیچ دلیلی نداریم اومده باشه. خداوند مسامحه در حسابه، یعنی مسامحه میکنه تو حساب شدید، خداوند نادیده میگیره تو حساب، حسابش دقیقه، نمره رو دقیق میده. حالا ممکنه بعد از اینکه نمره رو داد نمره شد 5، بگه حالا ما با تو معامله نمره 5 نمی کنیم، اما نمره رو دقیق میده خداوند. مواظب باشیم. من این حدیث رو آقایان از بهار جلد 14 صفحه 298 عرض کردم. انشاءالله یاد میگیریم، رو خودمون پیاده میکنیم و به دیگران و به مردم. نمیخوام هی طول بکشه، آقایون ما یه مشکلی که داریم اینه که بار مردم هم رو دوش ماست. بار مردم رو چه کار بکنیم؟ اگر زمینه ای وجود داشته باشه بار مردم هم رو دوش ماست، اونو چه کار بکنیم؟ خب بگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. دقت بفرمایید، وسط مطلبیم، بحثو پیش ببریم. خب یادتونه روز سه‌شنبه ما مسلک تلازم رو مطرح کردیم، درسته؟ یعنی از طریق تلازم بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ازداد خاص است، با اون ثمراتی که داره دیگه. حالا تو فقه این طریق تلازم یادتون باشه 3 مقدمه داشت. مقدمه اولش این بود که کل زدن متلازمون، چون میخوایم تلازم بگیم متلازم به کار میبریم، کل زدن متلازمون مع عدم زده، هر زدی ازاله مثلا متلازم است با ترک نماز، ترک خوابیدن، ترک مطالعه. بعد رسیدیم به مقدمه دوم و سوم. خب رسیدیم به ارزیابی این 3 مقدمه. من ناچارم حداقل تکرار رو داشته باشم برای کسی که حالا احیانا نبوده سه‌شنبه، یا خدای نکرده بعدم گوش نکرده، این خیلی بده، درسی رو نباشیم بعدم گوش نکنیم، روز بعدم بیام درس و یه مقداری غیر طبیعی می نماد. آقایون نگاه ورگه نکنید، این جمله هر زدی متلازم است با عدم زد آخر، این مقدمه اول آیا درسته یا نه؟ چون سه تا مقدمه رو، حالا تا مقدمه دو و سه رو انشاءالله فردا، پس فردا، خود این مقدمه رو امروز یک 20 دقیقه وقت داریم، خود این مقدمه رو بررسی کنیم. رو مثال هم میخواد پیاده کنید اشکال نداره. ازاله متلازم با ترک نمازه، نمیشه نماز باشد با ازاله، یکیش باید ترک بشه. همینطور که نماز متلازم با ترک ازاله است، ازاله هم متلازم با ترک صلاته. آقایان یک کار خوبی خیلی ها کردن، اصلا برای این مقدمه استدلال نیاوردن، به وضوحش واگذار کردن، حتی بعضی تصریح هم کردن که این بدیهیه، برای چی میخوام چانه بزنیم. ولی یکی از آقایان مرحوم امام خمینی در حالا طبق نقل تهذیب الاصول، ایشون خواسته برای این مطلب اقامه دلیل بکنه و به نظر من این مقداری که ما الان معطل بشیم ارزش معطل شدن داره، ولو بنانه چیزی عوض بشه ها، گوش میکنید، ولی استدلال بیاد، احیانا نقدش بیاد، نقد نقدش بیاد که کار ما هست، به نظرم کار خوبیه. ببینید ایشون یعنی مرحوم امام میفرماید که این کل ضد متلازمون مع عدم ضده، استدلالش اینه، من این عبارت و فارسی شده شو براتون میخونم که دوستانی هم که بعدن گوش میکنن، شما هم که برگه رو دارید. وجود ضد ممنوع در موضوعی که ضد آخر موجود است. اینو قبول دارید یا نه؟ وجود ازاله غیر ممکنه در جایی که نماز موجوده، جایی که طرف حداقل اون وقتی که داره نماز میخونه دیگه نمیتونه ازاله کنه. کل عبارت حال عربیش اینه، ان وجود الضد، اگه برگه رو دارید 422 بیارید، 422 باید باشه، بله آقای مصطفی، سطر 4 میفرماین، ان وجود الضد یمتنع ان یتحقق فی موضوع تحقق فیه از ضد الاخر. رو مثال پیاده میکنیم، وجود ازاله محال است در موضوعی که نماز اومده، یعنی وقتی که داره طرف نماز میخونه، فلابد ان یتحقق فیه عدمو، چاره ای نیست که باید عدم اون ضد بیاد. اگه بخواد ازاله بیاد باید ترک و صلات بشه، این عدمو میخواد بالاش بنویسی ترک صلات، فرابد ان یتحقق فیه عدمو لعلا یلزم ارتفاع نقیزن، تا ارتفاع نقیزن پیش نیاد، چون اگر نه نماز باشه نه ترک نماز، پس چیه؟ نه نماز باشه نه عدم نماز، این که نمیشه. حالا که وجود نماز نمیتونه بیاد، باید ترک نماز بیاد، ترک نماز بیاد. خب پس ازاله همیشه با ترک نمازه، ازاله با ترک نمازه. ببینید اینجا یه نفر میگه چرا میگید تلازم؟ خب بگید عینیت. چرا میگید تلازم؟ میگید کل و زدن چی؟ متلازمون با عدم زد. بگید کل و زدن عینه عدم زده. مرحوم امام خمینی میگه اینم من نمیگم، چون بین وجود عدم صدق هوهو نیست. یعنی شما نمیتونی بگید ازاله همون ترک صلاته، ازاله ترک صلات نیست، ازاله متلازم با ترک صلاته. این صدقشون عرضیه، صدقشون عرضیه، نه صدقشون ذاتی باشه. عینیت نیست. حالا عبارت رو نگاه کنید، و حیث لا یمکن از صدق ذاتی بین الوجود و العدم. این حیث رو میدونید برای چی میگه؟ یه رندی میگه پس بگید عین همان، میگه نه من نمیگم عین همان، و چون ممکن نیست صدق ذاتی. نمیدونم دقت کردید یا نه، من به جای صدق ذاتی چی گفتم؟ عینیت. هو هو. چون صدق ذاتی بین وجود عدم، بین ازاله و ترک نماز نیست، فلا بد و ان یکون عرضیان به نحو تلازم فی صدق و هو المطلوب. مطلوبم هم که همینه که ما بگیم اینا متلازمن. میدونید فضلا اندیشه مرحوم امام از کجا نشأت میگیره؟ از اون حرفی که دو سه روز پیش داشت، دو سه روز پیش درسی، که میگفت اعدام باطلاتون صرفت. یا تو میاد اون تفکرها ها هنوز ایشونو ول نکرده، بنا نیستم ول کنه. خب تفکر درستی هم هست، ایشون بهش معتقده. میخواد بگه ترک نماز عدم، ازاله وجوده. چطور اینها عین هم باشن؟ نهایت بگید متلازمن، نهایت بگید متلازمن. دیگه فضلا هر چی دلتون میخواد مثال بزنید، دو تا ضد خاص رو بیارید، یک طرف وجود ضد، یه طرف عدم ضد اون آخر، اینا میشن متلازم. ازاله با ترک خوابیدن، ازاله با ترک سخنرانی، ازاله با ترک مطالعه، ازاله با ترک نماز. این آقایان استدلال ایشون با عبارتی که به نظر من خیلی راحت تر میشد گفت، حالا نگید خب عبارت که خیلی روانه، بله، اما بعد از این که بالاخره پدر یه نفر در میاد با دقت مطالعه میکنه، تعابیر رو یه کمی دستکاری میکنه، خب بله، مثلا صدق ذاتی رو میکنه به همون هو هو، حیث لا یمکن هم جواب سوال مقدر میگیره، خب بله راحت میشه دیگه، ما هم قبول داریم راحت شد. خب آیا این استدلال ایشون قبول میکنه یا نه مرحوم امام؟ ممکنه اینجا بگید آقا نه اصل استدلال ضروری بود، حالا ما این استدلال هم نداشته باشیم، بله، شک داریم که کل زدن بگید متلازمون با عدم زد، همونطور که اکثر بزرگان هیچ استدلال نیاوردن، ولی این قضاوت رو نکنید، نگید اصل استدلال لازم نبود، حالا میخواید نقدش هم بکنید، ولی صبر کنید، ما تو این نقد با دو سه تا اصطلاح آشنا میشیم که کمتر، نمیگم به گوشمون نخورده ها، کمتر به گوشمون خورده. آقایون مرحوم امام به این استدلال که خودش آورده، چون از جایی نقل نمی کنه، به این استدلال راضی نیست و در واقع این استدلال رو عقیم میدونه. بیانش چیه؟ خوب دقت کنید از همون جایی که من باید توضیح بدم. ببینید ایشون میگه که، نگاه برگه نکنید، بیرون رو دقت کنید، ایشون میگه که ببینید ما سه تا قضیه داریم: سالبه محصله، موجبه معدولت المحمول، موجبه سالبت المحمول. شنیده بودید این سه تا رو کنار هم؟ سالبه محصله، مثل این که یه جا میگیم هازا سوادون، هازا اسود، یستقو علیه الاسود، بعد میگیم هازا لا یستقو علیه الاسود. اول گفتیم یستق موجبه کامل، الان میگیم چی؟ لا یستق. این آقای بهش میگن سالبه محصله، یعنی قضیه سالبه ای که خود محمول سالبه است. اما خب میدونید بعضی وقتها قضیه معدولت المحموله، میگیم زید غیر امر است، زیدون کان غیر امر، محمولمون کان است، ولی بعد از کان چیه؟ غیر امره. تو مثال اینجا مثلا اگر بگیم که یسلق علیه عدم السواد، یه بار گفتیم یسلق علیه السواد، یه بار میگیم یسلق علیه عدم السواد، اما یسلق میگیم نه لا یسلق، یعنی قضیه‌مون موجبه است ولی معدولت المحموله. آقا ایشون مرحوم امام یه قسم سومی هم که از اون دوتا غریب تره، غیر معنوستره، میگه موجبه سالبت المحمول نه معدولت المحمول. مثال که میزنه یستق علیه انهو لیس به سواد، یستق میگه تا بشه موجبه، لیس به سواد میگه تا محمول ما بشه سالبه. خب حال اینا برای چی اینجا میگه؟ اینا برای چی اینجا میخواد خرج کنه؟ ایشون میخواد اینجا بگه که نقیزه، شما گفتید نقیز ازاله متلازمه با ازاله چیه؟ عدم زده. متلازمه با ازاله لالا ازاله است، یعنی اگر بخواد عدمی باشه. شما میاد میگی ترک نماز عدمیه و عدم هیچ وقت منشأ آثار نیست. نمیدونم دوستان آیا مرحوم امام اینجوری بحث کرده تو کلاس؟ گوش میکنید، حالا شب دیگه برگه رو بخونید، نمیخوام سانسور کنم ذهنتون رو، گوش میکنید، نمیخوام سانسور کنم ذهنتون رو. آیا ایشون واقعا اینجوری تو مسجد سلماسه یا فاطمیه این درس اونجاها بوده، یا آقای سبحانی این رو مثلا به گمان خودش در اون سن جوانی 20 خورده سال پردازش کرده و اینجوری درآورده؟ ولی خیلی راحت تر میشد گفت، نیازی به کار بردن این اصطلاحاتم نبود. میدونی ایشون چی میخواد بگه؟ ایشون تو یک فقره که حالا تحویلتون میدم حرفشو میخواد بزنه، میخواد بگه هیچ وقت امر عدمی رو کنار امر وجودی قرار ندید، ازاله رو کنار ترک صلات نیارید و بگید اینا متلازمین هستند. دارید به نحو موجبه میگید دیگه، میگید کل متلازمین چی؟ کل زدن چی؟ متلازمون مع عدم زده الاخر، یعنی یک طرف تلازم ازاله است، یک طرف تلازم ترک الصلاته، این متلازم اونه، اون متلازم اینه، در حالی که امر عدمی لا شیئیت له. حالا عبارت رو نگاه کنید، همون 422 رو بیارید، و اورد علی هذه المقدمه، بعد از و هو المطلوب دیگه، ان نقیز کل شیء رفع، بعد این ستاره اشاره میکنه، همینطور با من بیاد جلو تا اینجا که میگه و یمتنه، پیدا کردید؟ 3-4 خط میاد پایین، عجله نمیکنم پیدا کنید. آقا جان مطلب ایشون تو این یمتنه به بعده، و یمتنه ان یکون العدم صادقا علل وجود متلازمن له، محال است عدم. تو مثال ما عدم چیه؟ ترک الصلاته. محال است ترک الصلات صادق باشه بر ازاله. آقا وقتی میگید متلازم یعنی این بر اون صدق میکنه دیگه، ازاله همون ترک نمازه، ترک نماز همون، میگه این محاله. کیفه چند بار بگم و انه لا شیئیت الله، برای عدم ولو عدم مضاف قبول داره، میگی ترک و صلات عدم و صلات، اما لا شیئیت الله حتی یکون ملازمن لشیئن. ایشون دوستان میتونست اصلا از اون استفاده نکنه، فقط همینو بگه، بگه که وقتی اعدام حتی اعدام مضاف شیئیت ندارن، ما هیچ وقت نباید در متلازمین یه طرف امر وجودی بذاریم یک طرف امر عدمی بذاریم. خب اینم فرمایش، در واقع ببینید دو تا مطلب از ایشون شد، استدلال برای مقدمه و نقد استدلال. درست نیست آقایون من نقد خودم رو الان عرض کنم، باید بگم که برید تا امشب و مطالعه کنید، ادامه برگه رو دیگه نگاه نکنید. خب ادامه برگه چون بخواد نگاه کنید اون هدفی که من دارم حاصل نمیشه. حالا دوستان ما بالاخره استدلال این آقا رو قبول کنیم یا نقدشو؟ این حرفی که ایشون دوباره زد درسته یا نادرسته؟ همه میگن کل و زدن متلازمان معچید عدم زده الاخر. یه آقای پیدا شده میگه نخیر، عدم هیچی نیست. شما چرا میخواد عدم که ترک نماز باشه قرین ازاله قرار بدید؟ من یه اشکال نقضی دارم بر ایشون آقایون، یه اشکال حلی. نقضیش مهم نیست الان میگم، چون فکرم کنید نمیرسید. خود ایشون خیلی جاها این کارو کرده، اصلا ایشون در نقدش اگه نگاه کنید میگه نقیض و کل شیئن رفعه، نقیض ازاله لا ازاله است، نقیض و کل شیئن رفعه. خود ایشون چند صفحه قبل در رد شیخ انصاری فرموده که این جمله که نقیض و کل شیئن رفع، این جمله کلیت نداره. خب شاید این راه رو باز کنه که ما بتونیم بگیم نقیض میتونه امر عدمی باشه، امر وجودی باشه. حالا این مهم نیست، چون نقض بنا نیست کاری رو حل کنه. اما حلن به نظر شما ما این حرف رو قبول کنیم یا نه؟ و آیا مرحوم امام خمینی میخواد بگه که این قضیه درست نیست؟ این قضیه که همه گفتند و پذیرفتند، لم کار چه؟ اشکال کار کجاست؟ اول علما، خود این نصف صفحه که خوندیم پیش بردیم، اینو با دقت مطالعه کنید، بدونید خیلی بحث خوبی شد. ما شاید سالبه محصله، موجبه معدوله، موجبه سالبت المحمول نشنیده بودیم درست، اما اینجا دیگه با مثال یاد گرفتیم، این خودش مطلبیه. و اما بعدش یه رو بفکر کنید که آیا این حرف درسته یا حرف آقایان که پذیرفتن. بعد اگر خواستید ادامه برگه رو مطالعه کنید اشکال نداره. درس فردامون آقایون ما شک نداریم این مقدمه درسته، اینم بهتون بگم، ذهنیتتون رو به هم بریزم. بحث فردامون یه بحث بسیار مهمیه، داره وقت میگذره ها، که امروزی ها میگن گستره شریعت. میدونید من نمیخوام اینو فقط لابلای اصول قایمش کنم، قایم شده گستره شریعت، که معمولا در حوزه ها میگن آیا وقایع از حکم خالی هست یا خالی خلو الواقع عن الحکم. چون مقدمه دوم چی بود؟ مقدمه دومی که متلازمان در صد، متلازمان در حکمن، هر حکم ازاله داره ترک نمازم داره، اگر ازاله وجوب داره ترک نمازم وجوب داره، این بود دیگه. خب آیا اینو بپذیریم یا نه؟ ممکنه یه متلازم حکم داشته باشه، اصلا یه متلازم دیگه حکم نداشته باشه. میگید خلو واقع از حکم پیش میاد، خب بیاد. اگه دقت کرده باشید اون مناظره 6 ساعته ما رو با اون آقای سروش پارسال همین ایاما بود دیگه پخش میشد، یادتون باشه بخشی از بحثا سر همین بود، سر گستره شریعت. البته با لسان امروز میگن گستره شریعت، با لسان حوزوی میگن آیا واقع از حکم خالی هست یا نه. به نظر من آقایون، حال بعد بتونم آدرس میدم، هر چی در این زمینه کار بکنید ارزش کار داره. یه بحثی که بیش از 1000 و یونس ابن عبدالرحمن مال قرن 3 است دیگه، بیش از 1200 سال مطرح بوده، هنوزم مطرحه، هنوزم مطرحه. انشاءالله فردا عمده بحثمون اونه و الا اینو سریع رد میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
اگه مثلا شوهر ظالم باشه، خب مثلا زندانی هست، دادگاهی هست، ولی تو بحث زن اینجور نیست، یعنی نهایتا بهش میگن نمیخوایش بر طلاقش. ولی اگر مثلا ما روی موضوع فکر میکنیم کاری اوقات اصخایی میکنیم، مثلا اگه این زنه را مجبور کنن که مثلا وقتی یه جوری باشه که مثلا زندگی رو به هم بریزه، یعنی مثلا ظلم کنه، ظالمه باشه، اینا مجبور کنن مثلا مهریه رو پس بده، پولایی که براش هزینه کردن پس بده، بعد طلاقش بده.
چی پس بده؟ یعنی زنه پس بده؟ خب بله،
این قانون هست یعنی؟
ابدا ابدا.
یعنی شما من... این حرف رو میپسندید؟
خیر، ما دعوامون سر با بعضی ها سر همینه دیگه، همینه که الان همه کاره حوزه و شورا و با همین یکی شما من بحث میکردم، به من میگفت که روایتی که میگه اگر دختری شوهر کرد و بدشانسی آورد مثلا کسافت بود پسره، باید صبر کنه. به من میگفت قول امام اینه صبر کنه. گفتم آقای فلانی کجا قول امامه؟ این روایت ضعیفه، سند نداره. نمیدونست. به علاوه خود روایت سند داشته باشه خلاف قرآنه. هیچ شوهری نمیتونه زن رو اذیت کنه. ببینید یه دفعه زن توقعاتی داره مثلا بیجا، میگه عید شده باید بر من خرید کنی، شوهرم میگه خانم عزیز دلم قربونت برم ندارم، شروع میکنه سر صدا دعوا. خب این هیچ، زن داره اذیت میکنه. ولی اگر نه، زن داره زندگیش میکنه، اما این مرد سر شب رفیقاشو میاره تو خونه تا صبح عربده و فلان و بسار، یا مثلا خودش جای دیگه اشبا میکنه به زنش نمیاد. مشکل عمده الان اینه، میرن جای دیگه، بعدم اینا اجازه نداره کسی این کار بکنه. منتها چه کنیم آقا، ما با دو گروه موافقیم که زبون نمیفهمن. یکی همون که گفتم، اونه که در قالب فقه و فقیه و بعدم جالبه که همه رو متهم میکنن به نافهمی و خودشون رئیس فلان. با یک گروه با اینا مواجهیم، اون با قضاتی که متاسفانه نمیدونم، چون من خودم درگیرم با قضات، میدونی تو محاکم سوال میاد، واقعا بزنه میگه برو عسر و حرج رو ثابت کن، هی هم سخت میگیره. خب این چجور، یه مقدار خودت از قرائن بفهم، وقت بگذار. این آقا میخواد پرونده رو در 20 دقیقه حل کنه، پرونده خانواده با 20 دقیقه حل میشه. البته من قبول دارم خیلی خانم ها، خیلی زن ها از اون بر سالم نیستن، سوء استفاده میکنن، اینم درسته.
اونا رو باید چه کرد استاد؟
کیا رو؟
خانم هایی که
یعنی میگن فشار از جانب زن به مرد باشه، نه بانه. از جانب مرد به زن، با توجه به مهریه‌ای که داره.
الان مثلا استاد اگر واقعا ثابت بشه، چه با بیانه، چه با زبان حال و قال و شرایط خالیش و اینا، مشخص بشه که واقعا این زن یه زن مستبده، مستکبره، ظالمه، بی همه کسیه، خب اینو آیا فقط اینی که من اینو برام شبهه شده، نمی‌تونم حذف کنم، که مثلا به مرد فقط میگن همینو میخوای بساز، نمیخوایم طلاقش.
خب بله، حالا بگیم بر بزنش.
نه نه استاد، من اینو نمیگم استاد.
پس چی؟
استاد من میگم مثلا
مرد وارد میشه به واسطه پرداخت مالی.
بله بده، ببینید
استاد ببخشید من ادامه مثلا خب این مرد اگه بخواد اینو طلاق بده، خب این مثلا این زنم موظف بشه که وقتی این میفرماد لتسکون و الیها، خب از اون طرف این به جاهل که میگم برو به سراغ عالم، خب وظیفه عالم هم هست جواب بده. وقتی میگن برو زن بگیر سکونت، خب وظیفه زن هم هست که سکونت ایجاد.
بله.
خب وقتی کاملا 180 درجه به قول شما 190 درجه مثلا ای داره اینجوری
میگه، قول اون آقا نه قول ما.
خب اصلا اینا مجبورش کنن مثلا تمام مزایایی که گرفته رو پس بده بعد طلاق بده. خب الان این آقا ضرر میکنه، مثلا این آقا رفته مهریه داده، مثلا یه امکاناتی فراهم کرده، دوباره بگن خب تمام اینا پر همه بره هوا، بعدش دوباره شما فقط طلاقش بده.
میدونم. ببینید از نظر فقهی حقوقی بحث ایران هم نیست ها، اسلام هم نیست ها، بحث کلیه. شما یه چیزی گرفتید بس. این بد در اومده.
خب
حالا یا باید بگیم زندانش کنن، بله این گناهکار هست این زن، دقت کن در قیامت هم عذاب میشه
بس.
اما که به این مرد بگیم شما میتونی این خانم رو مثلا حبسش کنی، بله میتونه بگه من اجازه نمیدم از خونه بیای بیرون مثلا
بس.
از این به اصطلاح مؤلفه استفاده کن، طلاقش هم نده.
بله
ولی اجازه من از خونه بیای بیرون.
بله
اگر بیاد خونه بیرون چون خلاف کرده تعزیر میشه، ما حاکم میتونه تعزیرش بکنه.
بله
خب
بله
این میشه.
بله
یعنی اینکه اجازه ندی بیاد بیرون.
بله
این که نفقهشو قطع کنه، نفقهش قطع میشه دیگه، میدونید که وقتی ناشزه شد نفقهش هم قطع میشه.
بله
نفقهش قطع بشه از خونه نیاد بیرون. اما چیزی فراتر اگر شما فکر میکنید مثلا مهریهشو نده،
بله
بگه خب نه مهریه دینه، دین به ذمه‌ش اومده. حالا اگر شما طلبکارتون یه آدم بدی بود ولو به شما بدی کنه، طلبشو باید بدید. بله یا مثلا شکنجهش کنید، نمیتونید.
بله
تو دنیا هم همینطوره. به عبارت دیگه این جوجه ها باید بگیم که حالا طرف بدشانسی آورده. این هم که من زن گرفته بودم که لعس کنه الیها تا سکونت باشه، مای امیدم باشه. خب شما ممکنه یه چیزی بخرید که مایه آرامشتون باشه، بعد بد در بیاد، دائم شما توی میکانیکی باشید، اون دیگه حالا اینجوری شده. نمیتونیم این قسمت رو در قسمت زن، اگر مرد اذیتش کنه میتونیم بگیم میتونه به حاکم رجوع کنه، حاکم طلاقش بده. در قسمت مرد چون حق طلاق هست، اگه مرد بگه نه من نمیخوام از این حق استفاده کنم، میخوام اذیتش کنم، میخوام شکنجهش کنم، نمیتونه.
بله
حالا انشاءالله که پیش نیاد. آقا خواهش میکنم.
بعد به لحاظ روانشناختی فکری اینا این زن آسیب ببینه، خب میگه نمیتونی نگهش دار بکنی.
زنی که من زنی رو گفتم که ایشون گفت،
همونو دارم میگم،
زنی که زندگی رو به آتش کشیده به هم ریخته، خب اون اعصابش خرد نشه، خب بش بله اون بلک زن داره زندگی میکنه مثل آدم، من بگم تو حق خروج از خانه رو نداری. ما معتقد نیستیم اینجوری مرد این قدرت رو داشته باشه. مقاله من دارم، ببینید مقاله رو. اما اگر زنیست که نه ناشزه است، سلیته است، داره زندگی رو به هم میزنه، این باید بگیم نه. این بگیم
مرد موظف به تربیتشه طلاقش بده.
خب میدونم طلاقش بده، ولی میتونم از حقش استفاده کنه. ادله لزوم خروج اذن زوج در از خانه این مورد رو میگیره، این مورد رو میگیره، یعنی موردی که زن داره اذیت میکنه. ببینید اون مقاله همه بسا که نواد سرپایی درست میشه. ببین بله خروج زن از منزل بزنید شاید بیاد، حالا عنوانش دقیق نمیدونم.
نظرتون در مورد این قانون اخیر چیه با مهریه و
حالا من خیلی هم خبرنگارا بهم زنگ زدن اظهار نظر نکردم، نظر پخته این نیست. بذارن تا ببینن. یعنی میدونین سیستم کشور با این نظر همراهی نمیکنه. اگر بخواد این نظر اعمال بشه باید خیلی چیزا تغییر کنه. اونا رو میخوان دست نزنن و یه چیزی رو
از اون بطا بطا نقدایی که اصلا نقد علمی نیست همش جوگیریه. یعنی اینا که میان گنا به زنها گناه که دیدم من چند خیلی مختصر بود چون اصلا علمی نبود. اینا که واقع پیان دفاع میکنن علمی دفاع نمیکنن. اونا که نقد هم میکنن نقد علمی میکنن.
مگه خود اصل نظر اصلش هم علمی بود؟
نه یه دفاع خیلی خیلی بد که مضمونش این بود که مرد پاتولوژی ارادش در زمان عقل به خاطر تحریکات جنسی دچار مشکله، اصلا ارادش اون موقع معتبر نیست، نمیفهمه داره چی رو امضا میکنه، بعدن که میفهمه تمام اون نفهمیاش شسته میشه.
اصل عقل باطله.
و خب این حاجا اصلا اینو در زن بیاریم، زن نمیفهمه که با این مرد ازدواج میکنه، بعدن که فهمید بگه خب نمیخوامت.
ای کاش بزرگان ما وقتی میخواستن اظهار نظر بکنن در سنین بالا مخصوصا با 4 تا فرهیخته صاحب فکر مشورت میکردن.
جاد جالب اینه تو قوه قضاییه آمار دادن بسیار از زندانی هستن با همین 12 با همین 14 تا هم سن آزاد نمیشن دوباره. کم هم نیست، 1.5 میلیارد پوله.
حالا سلامات خواهد کنم.